أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين. اللهم فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وطولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحبيبة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در موانعی بود که برای تمسک به اطلاقات ادله براءت شرعیه در موارد دوران امرین محظوره اینی که محل کلام هست بیان شده. اشکال دیگر این هست که مفاد ادله براءت و مستفاد از ادله براءت این هست که به ملاک از بودن جهل و عدم علم شاره دارد براءت جهل میکنه، چون جهل براءت بهرن دارای یه مبدعی است، یک ملاکی است، یک مناطی است، به خاطر او شاره براءت رو جهل میکنه. منات برای براءت و امنیت تارتن همین مسئله هست که عقلن میگفتیم امتثال یقینی ممکن نیست، مخالفت یقینی هم ممکن نیست، مخالفت و موافقت احتمالی هم خود به خود حاصل است. بلیز هست که چون همچین اضطراری وجود داره ترجیح بلا مرجح هم نمیشود، بنابراین عقل میگه خب تو اگر مخالفت با واقع کردی مأمونی از عقاب و مولا نمیشه اینجا عقاب بکنه تو را. این یه وجه برای اینکه یه جاهای عقل بگوید یا منات برای مأمونیت وجود داشته باشه. یه بچه دیگه هم نیست که نمیدونی، برای اینکه قدرت داری و مشکلی از اون جهت وجود نداره، اضطراری وجود نداره، ولی همین که خواسته مولا به تو نرسیده و تو از او اطلاع نداری، بنابر کسانی که قائل به قب اقاب بلا فیان هستن، خب میگه که اینم یه مناطه. خب حالا ظاهر ادله رفع ما لا یعلمون، ما حجب الله، که اونجا روی ما لا یعلمون عدم العلم تکیه شده، در اون حدیث به ما حجب الله علمه عن العباد تکیه شده، یا کل شیء مطلق حتی یرده، که این یرده به معنای یسله باشه، همه اینها معلوم میشه که به اون منات توجه هست، یعنی منات این که چون وصول نشده علم نداری بیانی نیست، به این ملاک شاره داره براءت جهل می‌فرماید. و این منات و ملاک در مورد بحث ما نیست، چون در اینجا قصوری از ناحیه علم که نیست، ما علم داریم مثل سایر موارد علم اجمالی، اینجا علم اجمالی داریم که بالاخره یا وجوبه یا حرمته. اگر به خصوصیتین نگاه کنیم علم اجمالی داریم، اگر به جامعه بینم ما که نفس الالزام باشه نگاه کنیم علم تفصیلی داریم. پس در علم قصوری نیست، از این جهت نمیشه بگیم. بنابراین این روایات ناظر به این منات و به این منات داره براءت رو جعل میکنه شاره. این منات هم در مانندوفی وجود نداره، پس مانندوفی مشمول ادله براءت شرعیه نمیشود. این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره از فرمایش ایشون این مطلب استفاده میشه که ایشون میگن برابط شرعی جاری نیست لحاظ الوجه به خاطر این استظهاری که میشود. خب قد یجاب از این فرمایش به این که ما نظر به هر کدام از این وجوب و حرمت که میکنیم مجهوله برای ما، بیانی نیست و ما براعت رو به نسبه به هر کدام جاری میکنیم. به وجوب تنها نگاه میکنیم، محتمل است باشد، محتمل است نباشد. به حرمت نگاه میکنیم، محتمل است باشد، محتمل است نباشد. پس بنابراین هر کدام منات لا بیانی درشون وجود داره و این براعت هم به لحاظ اون جاری میشود و اصلا اون جامعه هم که بخواد شما بگید الزام نفس الجامعه، اون هم انتظاییه. اصلا اون الزام به ما و الزام لیسیده از خصوصیات که در مقام وجود نداره. اونی که وجود داره یا وجوب است که مشتمل بل الزامه، یا حرمت است که اونم مشتمل بل الزامه. این الزام در اون هر کدوم غیر دیگریه. اینجوری نیست که به اون حرف اون بنده خدا که کلی طبیعی مثل بند تسبیحه که در همه، یه بند تسبیح در همه جاریه، نه. اونجا به تعداد هر فردی یه کلی طبیعی موجود شده. این کلی در ضمن اون نیست، کلی طبیعی که در ضمن این، در ضمن اون نیست، کلی طبیعی که در ضمن اون، در ضمن این نیست. پس بنابراین بله، عقل چون میبینه همه اینا چیه، یک به نحوی توهم و تخیلی میگه اینا یک کنه، یک چیزی در اینا هست، ولی در واقع هم به نفس هم چه چیزی نیست، جدا و جدا. پس بنابراین اینجا همون منات دیگر هم وجود دارد، اما به نسبه به کل واحدن واحدن این منات دیگر هم وجود دارد. خب این جواب تمام است. بنابراین که ما بپذیریم که در موارد علم اجمالی، حالا اونجایی که دورانم بین محضوره نیست، اونجا چی میگیم ما؟ اونجا میگیم همون چیزی که در واقع موجود است مورد علم اجمالی ما واقع شده است و آثار علم اجمالی شبیه آثار علم تفسیری است. اگه کسی این مبنا رو قائل بشود در بحث علم اجمالی، خب فرمایش محقق اصفهانی تمامه که اینجا میگه از ناحیه علم، از ناحیه بیان و وصول ما کم و کاستی نداریم. اینجا مثل اون موارد دیگه است که دوران هم بین این است که یا صلات قصر واجب است یا صلات تمام واجب است. خب اینجا چی میگید؟ میگید که چون میدانی یکی از این دوتا مولا جعل کرده و میخواهد، باید احتیاط بکنی و بری هر دو رو بیاری که اونی که خواسته احتیاط شده باشه. خب درمان احنفی هم از این نظر مثل اونجاست، از نظر بیانی، همون بیانی که در عدم جریان برایت عقلیه بهش نمستر کشد جواب میدادیم، همون بیان در اینجا وجود داره. بنابراین اما اگه کسی اون قائل نباشه بگی نه علم اجمالی مثل علم تفصیلی نمیمونه، اون منجزیت نداره، فایان نداره، خب بله. پس بنابراین بیان محقق اصفهانی هم بیان اون قویه، اون که میتونیم اینم مانع قرار بدیم از اینکه جریان برایت شرعیه در مقام بشه. مانع آخر، مانع آخری که ذکر شده است،
شما باید با آیه اصفهانی تو این که براعت نسبت به اون تکلیف، حالا چون بحث در اینه که الزام مرتجه یا در لباس حرمت یا در لباس وجوب، اینجا وجوب براعتی هم که مختار شما هم هست باید همین درستره، اینه که ما همون الزامی که مردده نسبت به حموله براعت داریم، نه تکلیف. خب نمیدونیم حالا هر کدوم نسبت به همونی که مردده هست براعت داریم. حتی داری اینجا این الزام مرددی بین حرمت و وجود رو مثلا مالا یعلم کنستی تو براعت شرعی رو بزاری کردیم. خب در براعت جلسه قبل
جواب اونا رو میدونم، الان داریم میگیم
نه مختارتون بود که شما سه بیان گفتید که امده هم رای اوله،
یعنی نه در کسی بخواد تطبیق کنه اینجوری میگه، میگه همونی که اینجا هستش، نه این که اینه اینجا دا اونه جدا دوبار
اختیار کردی، اگه اینو اختیار کنیم اون وقت برای عقلیت نباید به آیه خویی اعتماد کنید که آقا اینجا بیان بکنید اون شما الزام مرتبه رو مصداق مالای علم درست بکنید مالا قلم خب
نمیدونه اونجا ببینید اون در مقابل اون حرفا بود ولی نه
موضوع بحث از اول آسا به همین الزام مردده است که اون جامعه انتظاریه ما یک الزام مردده داریم نه الزام
و این نسبت اون الزام مردده علم اجمالی داریم خب. وقتی علم اجمالی داریم میگیم این روایات براعت میخواد براعت به منات عدم العلمی به منات جهلی میخواد براعت ما اینکه جهل نداریم اینجا اگه شما اینجا میگید جهل داریم پس در موارد در علم اجمالی های دیگه هم بگید جهل داریم
شما اینجا عدم العلم رو قبول کردیم از بکاری اینجا عدم العلم رو قبول کردیم
عرض بنده اینه
که اگه اینجا عدم العلم رو قبول
میکنیم اینجا عدم قبول نکردیم ما عدم العلم فلزا گفتیم برات عقلیه جاری نمیشه گفتیم برات عقلیه جاری نمیشه چون علم هست
عدم بیان رو
شرطیم به خصوصیت ولی نگفتم اون تکلیدی که اینجا هست علم داریم بهش کنم حالا مصنف خودش هیه داره میگه که ما نگفتم
ما تکلیف جداگانه به نام الزام که نداریم یا حرمت داریم یا وجود داریم و علم هم به معنای اطمینان نفسه وقتی ما در هر جایی علم به این معنی اطمینان نفس و آرامش نفس پیدا نکردیم به خصوص وجود یا حرمت اونجا به معنای عدم بیانه دیگه ما اینو به معنای عدم بیان میگیم
خب پس شما بفهمید که علم اجمالی به درد نمیخوره مثل شک بدویه
مثل شک
بدوی دعوا دیگه بالا اونجاست ولی علم اجمالی علم اون تنها چیه خصوصیات برای ما روشن نیست ولی علم به اون دلیل اون واقع برای ما منکشف شده اما نه به جمعی جهاته ای درست؟ و این حالا بحثش تو علم اجمالی است که حقیقت علم اجمالی چیه بلان اونجا ولی علم تفصیلی و علم اجمالی داریم نمیتونیم بگیم منکر این جهت بشیم اون علم داره و این کفال بیانیه
اینه که بگیم علم اجمالی در دوران بین محصوره واقعا اون علم اجمالی که در بقیه جهاز نیست
نه فرق نمیکنه از این جهتش که فرق نمیکنه بلکه من علم دارم یا وجوب یا حرمت جهل شد
اون دیروز توی جواب به محقق علاقه تو جواب دوم یه تعاملی فرمودیم
بله دیگه چون تعمل ها یا تفکر یا فهم که صاحب جواب اینا فرمودن دیگه هست دیگه ذره جاش این تعمل درسته این تعمل بفرمود حالا تعمل فرمودی
شما اگه شک داشته باشیم یک مایه آب یا مثلا یه چیز دیگه نجسته اینا علم اجمالیه
بله
شک فرض بذاریم نسبت به شک دارم اینجا مثلا
علم اجمالی داره دیگه علم اجمالی داره یا آب است یا گلاب است تو علم اجمالی داره دیگه و اما بیان آخر برای عدم جریان بیان است که بر مبانی مرحوم شهید صدر قدس سره تقریب شده در مباحث الاصول و اون اینه که قبلا چند بار گفته شده این مسئله که شهید صدر می‌فرماید که این احکام ظاهریه من البراءت و الاحتیاط که جعل می‌شوند در واقع در اختلاف احکام الزامیه و غیر الزامیه تارتن شاره میبیند که اون احکام الزامیه میچربه بر اون احکام غیر الزامیه اینجا شاره میاد چکار میکنه میگه احتیاط بکن و این احتیاط اگرچه باعث میشه که بعضی از احکام غیر الزامیه زمین بماند و در اون مرخص نباشی اما در این حال چون رو هم رفته برای عبد اون احکام الزامیه مساله بیشتری داره و لازمتره براش میاد میگه خب در ضربی که نمیدانی احتیاط و گاهی مولا میبینه که اشاره میبینه که احکام غیر الزامیه یک احکامی است که مصلحت قابل اون مصلحتی داره که ازش نمیتونه مولا بگذره حتی در موارد اختلاط و تردد اونجا میاد میگه که چی میگه جانب اون رو بگیر و براعت جعل که مثلا مواردی که اباحه و مرخص بودن خودش دارای مصلحت است چون همونطور که قبلا گفته شد اباحه ها و ترخیص ها دو قسمه یکی ترخیص هایی که ینشأ عن المصلحه یعنی اصلا مصلحت در اینه که شما آزاد باشید. یه جایی هست که نه، به خاطر اینکه نه این طرف نه اون طرف هیچ کدوم مساوی هم، از این جهت میگه مباح لا اقتضائیه. یه وقت اباهای اقتضائیه، یعنی یه مصلحتی وجود داره که اقتضا میکند شما مرخص باشید، اینو بهش میگه اباهای اقتضائی. این مثل وجود میمونه، مثل حرمت میمونه. چطور اونا مصلحت ملزمه دارن، این اباهه هم مصلحت ملزمه داره که از طرف اشاره باید شما آزاد باشید. اما گاهی اباهه که جلب میکنه برای خاطر این است که نه مصلحت داره نه مقصد مساوی طرفه. خب اگر شارع میبینه این اباهه های اقتضائیش با حرمت قاطی شده، اب بر اب نمیدونه، مثلا نسبت به شرب توتون اباهه اقتضائی داره، مثلا احتمال حرمت هم اب میده، فلان چیز هم اینجا فلان چیز هم اینجا میاد میگه چی؟ میگه که براءت هست، اباهه هست، ترجیحاً لون اباهه های اقتضائی. بنابراین این اصالت الاحتیاط و اصالت الاباهه که اشاره جلب میکنن به عنوان حکم ظاهری و اصل عملی تارتن به خاطر این است که جانب الزام بر ترخیص میچربه، احتیاط جانب تارتن جانب ترخیص بر الزام میچربه در این اختلافی که ایجاد شده، اصالت الاحتیاط اصالت البراءه و اینها جعل میکنه. این فلسفه جعل اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه است. این فلسفه در مانعنفی که دوران هم بین معذورین باشه وجود داره، چون هر دو طرفش الزام. من علم اجباری دارم، یا حرام است یا واجب است. پس اینجا اینجوری نیستش که مصلحت الزامیه ای با اباهه ای درگیر شده باشه. اباهه میدونیم در مقام نیست. این هم چیزیست که به شهید صدر قدس سره رو نسبت داده شده و بر اساس این گفته شده است که پس بنابراین به این قرینه لبیه محرم که میدونیم که فلسفه جعل اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه عهد الامرین است و این در مقام موجود نیست، چون اصلا پای اباحه در کار نیست، پای غیر الزام در کار نیست، پس بنابراین مشمول عدله براعت نمی مانحنفی مشمول عدله براعت نمی شود. این هم فرمایشه. جواب این فرمایش هم این است که این یکی از فلسفه هاست، نه تمام فلسفه. یعنی ممکنه جایی وجه این که شاره اصالت الاحتیاط جلب میکنه این باشه، جایی ممکنه وجه اصالت الاباحه یا براعت که جلب میکنه این باشه، اما این نیستش که تمام الملاک این است و جز این نیست. خب یکی از چیزها این است که ممکن است در این موارد بچه آخری هم وجود داشته باشه برای جعل براءت، و اون چیه؟ و اون است که مثلا در موارد دورانم بین محظوره، همونطور که قبلا نگفتیم، مولا میبینه عباد بیشتر مواردی که انبرشون دائره بین وجوب و حرمت میشه در این موارد اون واجب ها هست و اون حرام ها تخیل کردن حرام نیست. خب در اینجا میاد چیکار میکنه؟ میتونه بیاد بگه چی؟ میتونه بگه جانب وجوب بگه، یا برعکسش باشه میتونه بگه جانب حرمت رو بگه. اینجور نیست که در اینجا ممنوع باشه نشه حکم ظاهری جلب بشه که. خب به این معنات میشه حکم ظاهری جلب بشه، یا بگه براءت داری از حرمت، کابره وقتی براءت از حرمت داشتن قهرا میره وجوب انجام بده، یا این طرف رو بگه اون رو اون طرف رو انجام بده. بنابراین نه از احتمال براءت مثلا میگه آقا در این موارد میگه حرام نیست،
مثال شما ظاهرا نه
میشه
نمیشه، این مثال
نه
نیست، بخاطر
اینکه
براءت جاری بکنه این آزاد میتونه انجام بکنه،
از چی آزاد جاری بکنه؟ از حرمت. خب وقتی از حرمت شد پس حرام نیست، میتونه چیکار کنه؟ میتونه بره انجام بده. وقتی میره انجام میده مصلحتی که در فعل گیرش میاد، چون میبینه اینا فعل مصلحت داره،
الزامی به فعل
نداره، دقت بکنید، چون میبینه فعل مصلحت داره، درست میگه از نهای حرمت تو آزادی، از ظاهر وجوب نمیگم آزادی.
چجوری اینو
میگه در این موارد میگه در این بله میگه از نهای حرام معمونی، ولی نمیگم از نهای وجوب معمونی. وقتی شارع گفت از نهای حرمت معمون هستی نه از نهای وجوب معمون هستی، پس بنابراین اون چیکار میکنه؟ اون رو انجام میده. چون میبینی در فعلش معمولا تو این موارد فعلش مصلحت داره و این تخیل حرمت داره میشه، توهم حرمت داره میشه،
در جانب وجوب احتیاط میشه دیگه.
بله در جانب وجوب احتیاط و ها کذا، عکسش اگر میبینه میتونه همین کار رو انجام بده. پس بنابراین یا این یک رو جهت دیگر این است که گاهی میبینه احتیاط در این موارد بخواد جلب بکنه پای اون حکم واقعیش بیسته، گاهی ممکنه عب در مشقت بیفته. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. سواک مصلحت داره که به همگان امر بشه، ولی شارع میبینه اگه امر به سواک بکنه این مشقت ایجاد میشه، بگه هر شب مثلا قبل از خوابیدن باید یا بعد از هر قبل از هر نماز قبل از هر وضو که اینو استحباب هم داره، نقش در روایات هست، میگه امر نمی کنم واجب نمی کنم. چرا؟ برای اینکه مشقت آفرینه. ممکنه شارع بخواد ببینید در موارد شبهات اگر بخواد جعل احتیاط بکنم مشقت آفرینه. مثلا در همین دوران هم بین محظور اینا بگه همش جانب وجوب رو بگیرید یا همیشه بگه جانب حرمت رو بگیرید، مشقت دارم یا آزاد به خاطر یک امر بیرونی، نه حتما این وجوب و حرمتی که اینجا از با هم میزنجه در محاسبه منقول از شهید صد قدس سره خود دوتا مصلحت در خود فعل و اینها با هم سنجیده شده، نه امر بیرونی که اینا که محل اشتباه واقع میشه مصلحتاش و مقصدهاش با هم سنجیده شده، فرمود گاهی الزامیش مصلحتش میچربه احتیاط جلب میکنه، گاهی اباحه‌ایش مصلحتش میچربه براءت جلب میکنه، خود مصلحت و مقصدهای اینا رو. اما یه حساب دیگری هم در مقام هست و اون است که اگه در اینجا واقع دیگه احتیاط بکن کار بر عب مشکل میشه. بله؟ کی احتیاط
بکنه؟
اینجا نه، یه فلسفه یه کار رو دارید. پس بنابراین یک راه دیگری هم وجود داره، راه دیگری هم برای جعل حکم ظاهری وجود داره که اونها محتاج به این نیستش که بگیم حتما باید در اون مقام احتمال اباحه‌ای هم باشد تا بگیم در مانرین تطبیق نمی‌شود. شارع میبینه اگه بخواد در دوران هم منظور اینا بگه که حتما جانب وجوب رو بگیرید، با اینکه خودش میبینه بیشتر مصالحه، مثلا میبینه مشکله، بخواد بگید جانب حرمت رو بگیرید باز میبینه مشکله، میاد یا مباهه میگه براءت دارید آزادی، خاص این طرف خاص اون طرف آزاد باشید.
اینجا هم اباحه ارتضایی نیست، رفع مشقت
نه، این بیرونه دیگه، نه تو خود ایناست.
خب میگیم سه نرفع
اون اباحه اقتضایی ها اونا رو در اطراف سنجیده ایشون.
خب ما به این سه
و اینجا میگه خب اینجا که نداریم، درست میگه در دوران هم بین محظورها که ما مسئله اباحه نداریم، درست اصلا اباحه اقتضایی نداریم در اونجا، تا اینکه شعار بیاد در ظاهر بگه طرف اباحه رو بگیره براءت جلب بکنه، درست؟
خب نمیشه به این سه طرف دارن
نه،
اون حکم هم همه حکم رو باید با هم ببینیم دیگه،
همه حکم رو ببینیم. ببینیم همه موارد دوران، مثلا هزار مورد دوران هم بین محضوره اینه، درست؟ تو این هزار مورد اصلا اباحه در کار نید، تا اینکه شارع بیاد جانب اباحه رو بگیره. جواب اینه که درسته در این هزار تا وجود نداره به نظر ما، در واقع هم شاید باشه به نظر ما نه نیست، درست فرض میکنیم نیست، اما اگه شارع میبینه اینجا بخواد اصالت الاحتیاط نسبت به حرمت جلب بکنه یا اصالت الاحتیاط نسبت به وجوب جلب بکنه چی میشه؟ با اون عبد رو در مشقت انداخته. از این جهت میاد چی میگه؟ میگه آزاد. پس بنابراین راه اصالت و برای منحصره در اون فرمایش ایشون نیست، اگرچه اونم درسته اونم میتونه منشأ باشه، اما تنها منشأ درست نیست، یکی از منشأ درسته. این راه هم وجود داره. فلزاست که تمسک به ادله براءت از این ناحیه هم مشکلی نداره.
این مانعی که ایشون تصویر کرده اون پرواز که وجود نداره، این مانعی ایشون تصویر کرده
دیگه، اون که فلسفهش نیست.
بله، جهت اون فلسفه این مانعی درست میشه.
مانع اطلاق
نه، مانع نی، مقتضی نیست که همه علتش نیست، چون فلسفه کار چیه؟ اینه، حفظ بر اون اباهه هاست.
ظاهر اگه بخوایم نگاه بکنیم مانع اطلاق اونو
اون قرآن چون یعنی چون علت نداره پس نمیشه جعل شده باشه، پس اطلاق نداره، اونجا رو نمیگیره. و آخرین مانع و آخرین وجه، وجهیست که در منتها ذکر شده که دیگه من بنا نداشتم اینو عرض بکنم دیگه، این وجه در منتها رو، ولی بعضی دوستان گفتن این وجه هم گفته بشه. حالا به طرف خلاصه عرض بکنم فرمایش منتقا. در منتقا فرموده است که ممکنه اینجور بیان بکنیم مانع را، و اون این است که در مقام ما چیزی که قابلیت رفع داشته باشه نداره. تا بگیم حدیث رو به مالا یالمون رو برمیداره، چیزی که قابل برای رفع باشد در مقام نداریم. توضیح و ذالک این که ما در مقام این چند تا امر رو داریم. یکی این جامعه بین وجوب و حرمت که اون الزام باشه، الزام، این یه جامعه، این یه جامعه. یکی خصوصیت وجوب داریم، یکی خصوصیت حرمت. و چیز دیگری که داریم عبارت است از تطبیق اونچه که در مقام است، اون الزامی که در مقام است، بر وجوب یا بر حرمت. پس خود الزامی که جامع است، خود خصوصیت وجوب و خصوصیت حرمت، تطبیق اون الزام الا این یا اون، این چند تا مورد، این چند تا چیز. حالا ببینیم اینا قابل رفع هستن یا رفع نیستن. اما تارتن ما در باب حرمت قائلیم به این که حرمت طلب ترک هست، ممنوع آی آفنه، و وجوب طلب فعل است. اگه این مبنا رو قائل بشیم، حالا هاذا المبنا، ما امر قال، امر صالح برای رفع داریم. اما اگه مسلک تحقیق رو قائل بشیم که چه در باب نواهی و حرام و چه در باب وجوب متعلق یک چیزه، وجوب بعث به فعل است، حرمت زجر عن الفعل است، یک چیز متعلق هر دو، بنابراین مسلک ما چیزی نداریم که قابل رفع باشه. چرا؟ هر اینکه میفرماید که خب اینجا علم اجمالی داریم، یا وجوبه یا حرمته، پس میدانیم به علم تفصیلی که جامعه بین این دوتا که اون الزام باشد، حتما روی این فعل این الزام هست، رو فعل. اما بنابر اون تقدیر نه الزام یا رو فعل یا رو ترک، دو چیز. اما بنابر این مسلک متعلق هر دو فعله، من یقین دارم یه الزامی رو این هست بالعلم تفصیلی، پس علم تفصیلی دارم که الزام روی این فعل وجود داره و هیچ تردیدی در این نداره. اما اگه اون مبنا رو قائل باشم، نمیدونم الزام حتما اینجا هست، به علم تفصیلی ممکن رو ترک باشه، ممکن رو فعل باشه. پس روی اون مسلک میگم بله رفع مالا یالم، اینو نمیدونم. اما اینجا میتونم بگم این فعل الزام نمیدونم روش هست یا نه، یقین دارم الزام رو این فعل هست، متعالی جنس اون الزام رو نمیدونم چیه، یعنی نوعش رو نمیدونم، اصلش رو نمیدونم، ولی الزامه اینجا هستش که میدونم. حالا که این به این الزام علم تفسیری دارم رفع مالای علم میتونه برش داره علم دارم میتونه مالای علم نیستش. پس بنابراین الزام قابل رفع نیست. چیز دیگری که در مقام داشتیم خصوصیت وجوب بود، خصوصیت حرمت بود. خب خصوصیت وجوب رو میخواد رفع مالای علم بیاد برداره. وجوب اگر قابلیت رفع داره به لحاظ اجتماعیش بر اون الزامه. خود وجوب چه کشار بیاد برداره؟ مثلا بیاد شعار اباحه رو برداره منوش چه؟ برای چه؟ این برداشتنه برای اینکه یه تکلفی، یک مشقتی، یه زحمتی از دوش عبدش برداره. پس وجوب منهای از اون الزامی که ممکنه مشتمل برش باشه، یعنی مشتمل برش هست، منهای از اون رفتن برداشتنش چه معنی داره؟ و همطور حرمت. پس اگر بخواد وجوب را بردارد، حیث وجوب را بردارد، این حیث وجوب به خاطر اون الزامه است که باید اینجا باشه و ممکنه دارا باشد او را. و این الزام هم گفتیم به علم تفصیلی بهش داریم، الزام دیگری که ما نداریم. این الزامه که علم بهش تفصیلی قابلیت رفع نداره. پس این وجوب، حیث وجوب، این خصوصیت وجوب، خصوصیت حرمت، من حیث و هما هما قابلیت رفع نداره، چون مشقت آوری نداره. من حیث اینکه الزام توشه، اونم که گفتیم الزام علم تفسیری بهش داریم، نمیتونه برد برداره. پس از این راه، این هم از این دوتا هم که حیثیت وجوب و حرمت هم باشه، این هم قابلیت رفع نداره. بیاد بگید که اون امر سوم، آیا اون الزامه تطبیق به اینجا میشود یا نمیشود؟ مثل این که میدونیم احد الکأسین نجسون، اون نجس در واقع نمیدونیم برای این کأس منطبق است یا نه، اون نجس نمیدونیم برای این کأس منطبق است، کأس الف، کأس ب، اینجا هم اینجوری بگیم. بگیم اون الزامی که علم تفسیری بهش داریم نمیدونیم منطبق بر وجوب است یا منطبق بر چیه؟ بر حرمت است. اینو نمیدونیم. شاره بیاد چی رو برداره؟ بیاد انطباق رو برداره. انطباق، حالا من اینو عرض میکنم، انطباق رو میگو بشرعی یه جور برداره. انطباق چیزی نیست، قانون نیست، مجعول نیست، خود به شرع نیست. اگه هست منطبق است، نیست نیست. یا به این است که اون منشأ رو برداره، منشأ هم که قابل برداشتن نیست. اگه اون خدمت شما عرضه، اون منشأ وجود داره و اینم واقعا فرد اونه، به همین نوع جعل شده، خب قهرا انطباق قهریه، قابل برداشتن نیست. منشأ رو که نمیتونه برداره، چون معلوم به تفصیل الزام. وجود تنها هم که خودش گفتیم منعی صحبه نمیشه برداره. انطباق هم که دیگه یه چیزی نیست، اشاره بیاد دیگه انطباق که نمیدونی من برداشتم. انطباق علاوه بر حالا بیانات دیگری که وجود داره برای این که نمیشه اینو برداشت. پس بنابراین در مقام ما چیز قابل رفع نداریم که حدیث رفع و حدیث حد بخواد شاملش بشه، چشارو رو بر بداره. بنابراین ایشون میگه، هر فرمایش ایشونه که در واقع فرمایش آقای نائینی و فرمایش آقای اصفهانی هم ممکنه به همین حد برگرده که اونا گفتن که نمیشه اینجا براحت جاری بشه، لعلا اون حرف اونا هم به این برگرده. خب حالا این فرمایش ایشون البته یک اضافاتی هم داره که من الان خیلی تلخیص کردم برای اینکه وقت دیر بود. حالا ببینیم این رو دیگه انشاءالله بعد از تعطیلات یه بار دیگه این کلام رو باید تذکرتاً اعاده بکنیم با اون خصوصیات، ببینیم آیا تمام یا تمام دیگه. صلی الله علیه و آله.